أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به ذكرى للمؤمنين. درباره حروف مقطعه هر که بیشتر بحث بشود به جاست، چون کمتر به این حروف مقطعه پرداخته شد، در حالی که همیشه انسان در برابر این سوال قرار میگیرد که یعنی مجموعه حروفی که در قرآن کریم از این حروف مقطعه یاد شد تقریبا 14 حرف است، تقریبا نصف حروف حجاز. این هم یه سؤال است که در بین 28 یا 29 حرف چرا نیمه از این حروف مقطعه در اوائل سور آمده، که این سؤال هم بالاخره یه روزی پاسخ خاص خود را خواهد داد. مطلب دیگران است که چرا در اکثر سور از این حروف مقطعه خبری نیست. تقریبا 83 سوره فاقد این حروف مقطعه است، فقط 29 سوره است که این حروف مقطعه را دارد. چه رمز و رازی است که اون 83 سوره فاقده. و اگر گفته شود که این حروف مقطعه برای آن است که از ترکیب و تلفیق برخی از اینها با برخی دیگر اسم اعظم پدید بیاید، خب اسامی اعظم الهی نزید الله الرحمن و مانندون به صراحه در قرآن کریم آمد، چه نیازی به این که ما پراکنده بگوییم تا کسی این پراکنده ها رو جمع بکند به بشود اسم اعظم. بالاخره اینها رو ما جمع بکنیم، دو الله خواهد شد، الرحمن خواهد شد و ماننده، و خود این اسامی نورانی به صراحه آمده. از سوی دیگر از این حروف مقطع به عنوان حروف نورانی یاد می شود، چه این که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که برای هر چیزی صفوه است به این حروف صفوه قرآن است. خب عظمت این حروف رو نشون می دهد. این از یک سو. پس اگر هدف این است که از ترکیب و تلفیق اینا اسم اعظم به دست بیاید، خود اسم اعظم به صراحه در قرآن کریم آمده است. گفته شد الله است، گفته شد الرحمن است. روایت دارد که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد العین و بیاض العین نزدیک است. در چشم نقطه سفیدی هست، نقطه سیاهی هست، اینا خیلی به هم نزدیکن. روایت به این مضمون است که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد العین به بیاض العین نزدیک است یا از اون نزدیکتر. و اگر بگوییم اینها اسماء سور است، خب چطور معروف نشدن این سور به این عموم؟ بالاخره سوره بنوان سوره بقره، سوره آل عمران است. البته برخی از این 29 سوره که دارای حروف مقطعه مثل یاسین، تاها به این نام ها معروف شدن، میگن سوره یاسین و سوره تاها گفته میشود، که این که از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام بسید است یاسین قلب قرآن است. این سوره به عنوان سوره یاسین راخته میشود. اما اون 27 سوره دارای حروف مقطعه و اسامی خاص خود مشهورن، بگن سوره بقره، سوره آل عمران، ولو علی بالقلم هم باشد نمیگن سوره الف لام میم، سوره صاد. سوره صاد رو شاید بگن، ولی سوره الف لام میم صاد نمیگن، سوره الف لام را نمیگن. البته همه اینا پاسخ دارد، ممکنه بعضی از اسامی مستور باشن، بعضی مشهور باشن. شهرت یک نام دلیل نیست که نام منحصر در همون مشهور است، و اون که مستور است یا مشهور نیست نام به ابعاد کافی. و اگر چون که گفته بشود که این حروف مقطع برای آن است که به مردم حجاز بفهماند که این قرآنی که معجزه است از همین حروف تشکیل شده، و شما از همین حروفی که سخن میگویید بتوانید مثل این قرآن بیاورید، این هم گرچه بدعن احتمال داده میشود، ولی خب بالاخره عربی بودن این قرآن یه چیز بیان و رشد است. مگر اونا نمیدونن این عربی، مگر حروف عربی مشخص نیست؟ حالا نیاز دارد که یک آیه جداگانه بگوید به این که این قرآن از این حروف تشکیل شده؟ خب اینا مرتب این قرآن را میشنوند، میدونند به اینکه از همین حروف 28 گانه تشکیل شده است. دیگه نیازی نداره که از جاه وحی بنا بفهمانن که قرآن از این حروف تشکیل شد. قرص آن است که اثبات اینها آسان نیست، که مثلا بگوییم هدف از نزول این حروف مقطع آن است که به مردم بفهماند به این که قرآنی که ما شما را تحدی کردیم که مثل اون بیاورید یک امر ماورای طبیعی نیست، موادش در اختیار شما، موادش همین حروف است. خب اینو بگین و رشد همه میخونن که این عربی است که حروفش مشخصه. البته همونطوری که دلیل بر اثبات اون وجه نیست، دلیل بر نفی اون هم نیست، اون یه استحسان است، این یه استبعاد. این استحسان از یک سو، استبعاد از سوی دیگر، زمینه را برای آتش بیشتر حرام میکند که انسان تشنه تر باشد که راه حل پیدا کند و قانع نشود. چون اگر این وجوه استحسانی کنار هم جمع بشود برای اوساط طمأنینه بخش است، چون خیلی ها گرفتار مزنن این زنون متراکمه را علم میپندارند و دیگه تحقیق نمیکنند، خیال میکنن به جای رسیدن. وقتی در کنار این وجوه استحسانی وجوه استبعادی یک بشود، انسان همچنان اچان است. وقتی تشنه شد به دنبال آب میرود، تحقیق میکند. مطلبی که باید بعد شما برسانیم و از شما خواهش کنیم این است که همیشه مخصوصا این گونه از امور، اینها کار یک نفر و دو نفر نیست. گاهی میبینید مثلا انسان مطالعه زیادی میکنه و دستش خالیه. این چنین نیست که خدا نکرده انسان بی مطالعه بیاد برای مباحثه، ولی گاهی میبینید چند سفر مطالعه میکند میبیند که مطلب جدیدی نیست. شما تفسیر ابوالفتوح رازی رو نگاه کنید، تبیان رو نگاه کنید، مجموع البیان نگاه کنید، خیلی از اینها یسان حرف میزنند. خب شما دو ساعت مطالعه کردید به اندازه یه صفحه مطلب در دست شما، شما مطالعه کردید ولی اونها مطلب به شما ندادن، اینا نوعش تکراریه. شما صافی رو نگاه کنید، تنز و دقاق نگاه کنید، پنج تفسیر نگاه کنید، میلیم اصاره همه اینها یه صفحه مطلب هست. متاسفانه چون تفسیر کار نشده، خیلی هاش تکراری، خیلی هاش شبیه همه. این است که انسان گاهی بینید دو ساعت مطالعه میکنه، خسته میشه، چیز از دستش نیست. نه اینکه مطالعه نکنن، که اینطور نیست، مطلب قابل عرض، مطلب نو نیست و لذا کار دشواری. اما اگر شما مثل بعضی از بزرگانی که بالاخره زحمت کشتن چند صفحه ای ارائه فرمودن، خب بالاخره همین کار بفرمایید، یک جمع‌بندی میشه کرد. غرض آن است که همه موارد، مخصوصا این بحثایی که نیاز به تتبع دارد، بعضی از شما این بزرگواری رو بخورید، این تفسیر شریف برهان را بررسی کنید، روایاتی که در تلیعه این 29 سوره جمع بکنید که در بحث روایی این کمک بکنه بالاخره. یعنی اون چه که در تلیعه این 29 سوره زیل حروف مقطع آمده این روایات رو جمع بکنید. حالا دستبندی کردنش و ارجاع متشابه محکمش اینهاش بالاخره به عهده دیگری، شما اصل اون روایات رو جمع بفرمایید و همه هم این کار نکنید. بالاخره مشخص بشه که چند نفر باید این کار رو بکنن، بالاخره وقت شما از جان تلف نشه. دقیقه ممکن آدم زحمت ایجاد بکنه، چون میدونید حرف جدید خیلی کمه که از این مفسرین گیر آدم بیاد، وقت شریف شما تلف میشه، نه اینکه خدا نکرده آدم مطالعه نکنه. خب نه، دو تا حرف هست. بالاخره شما روایت بدید، انشاءالله میشه از جان روایات کمکی گرفت، اینطور نیست که نشه. بالاخره یا انسان را سیراب میکند یا تشنه تر گاش اینه. و سر ذکر این وجوه استبعادی برای آن است که انسان به اون وجوه استحسانی بسنده نکند. گاهی میبینید یک وقت انسان محقق است، یه انسان محقق اصلا فطرتن و طبعا اون عقل مطبوعی که دارد بو اجازه نمیدهد که به دنو اکتفا بکند. یه وقت نست، نه محقق سمعیست، نه محقق طبعی. این بیان مأثوری از حسنی سلام الله علیه که انسان داره دو تا عقل است، یه عقل مطبوع یه عقل مسموع. مادامی که عقل مطبوع نباشد عقل مسموع سودی ندارد. برای همینه یک فطانت روشن دقیقی در دل برخی هست، در برخی نیست. بعضی از سادلو هم زود باورن هشتهت زن که کنار هم جمع بشه این زنون متراکم را علم میپندارن، قانع میشن. بعضی این چنین نیستن، همیشه درونشون اینا نفی میکنه، میگه اینا به درد نمیخوره. یه همشاده این بالاخره محقق به عمل میاد.
یه کسی که دارای عقل مطبوع است غیر از عقل مسموع، این بالاخره محقق عمل میاد. انشاءالله همه تون این چنین هستید. فرض آن است که این ذکر استبعاد در قبارون استحسان برای اینکه انسان را از این زودباوری نجات بده. وقتی از زودباوری نجات داد بالاخره تشنی میشود، یا خودش تحقیق میکنه یا از تحقیق دیگران استفاده میکنه یا سوال میکنه یا خودش فهم میکنه. خب پس این که ما بگوییم این حروف مقطع مثلا برای آن است که به مردم بفهماند قرآن از همین حروف تشکیل شده است، کسی بحث استحسانی است. اما بالاخره استبعاد هم به همراه دارد. این است که خب همه مردم قرآن میخونن بدون عربی و عربی هم از همین حروف بیشش نوعان تشکیل شده است. اینکه نیازی به نزول یه آیه جدید از آسمان غیب نیست. خب نه، این یا تعلیل است یا تنبیه. و اما این چیزی که آنها اللیل و اطراف النهار همه دارن میدونن عربی است به حروفش مشخص است، این دیگه نیازی به وحی مستعرف ندارد. میتواند در حد احتمال باشد اما از استحسان میکاهد. این چی نیست که انسان به این گونه از احتمالات اکتفا بکند. در حد شاید است که هرگز بو اکتفا نمی کند. البته دلیل بر نفی نیست، اما انسان به او مطمئن بشد، به او گرایش پیدا کند هرگز. چرا دیگه؟ قرآن همین که آنها اللیل و اطراف النهار هم میخوندن میدیدن دیگه. مطلب دیگر است که یک سؤالی شده که اگر قرآن تحدی شده است به اینکه آیه مثل این بیاری، خب آوردن یه آیه نظیر این حروف مقطع آسان است. پاسخش اینه که قرآن به آیه تحدی نکرده، قرآن به یک سوره یا ده سوره یا کتابی مثل قرآن تحدی کرده، به یه آیه تحدی نکرده. تا نظیر مدهامتان رو هم در بر بگیره یا حروف مقطع استاد در بر بگیره، اون چی که تحدی شده است کل قرآن است. سمو فلیعتو به حدیث مثل ده، این یک از او تنزل کرده به ده سوره. سمو فعتو به اشتوار مثل مفتریات، این دو. و از او تنزل فرموده به یک سوره، فعتو به سورت مثل این سه. هرگز به آیت واحده تحدی نشده. در چینش حروف قرآن کریم خب محتمل هست، در نظم آیات که سوره را تشکیل میده بله، اما در نظم حروف که جمله را تشکیل میده، در نظم جمله که آیه ای رو که مثلا مشتمل بر چند جمله را تشکیل بده، دلیل بر معجزه بودن نداری. بذار تحدی نشده به آیه، سوره البته تحدی شده. نفرمود اگر شما شک دارید که قرآن کلام خداست، یه آیه مثل این بیارید، فرمود یک کتاب مثل این بیارید، یا ده سوره مثل این بیارید، یا یک سوره مثل این بیارید. ممکن است چینش حروفی که آیه را تشکیل بدهد اونم معجزه باشد، داریم و دلیل بر اون نداریم، به دلیل که تحدی نشده. خب همه استبعادها سؤال است که چرا 83 سوره فاقد این حروف است، چرا نیمی از حروف هجا آمده نیمی دیگر نیامده، چرا اگر اسماء است اون سور به این اسامی مشهور نشدن و به خلاف اون مشهور شدن. چون که گاهی گفته می شود این حروف برای مرز و جدایی بین سوره قبلی و سوره بعدی. خب اگر اینه خود بسم الله الرحمن الرحیم کافی است. اون روایات دارد که با آمدن بسم الله الرحمن الرحیم معلوم شد که سوره قبل منقضی شد و منقرض شد و سوره بعد فرید آمد. و اگر این حروف مقطع مرز است، بسم الله الرحمن الرحیم که قبل از این حروف است، خب او مرز است. چیز روایت او تأمین میکنه از یک سو، و 83 سوره هم این مرز را ندارد از سوی دیگر. و اگر چنون چه گفته بشود این حروف برای اسکات است، خب در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اون سوره های اولیه قرآن باید اینا را داشته باشد که ندارد، سوره های آخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نباید داشته باشد هم که دارد، و باید اون بهبوهه خطری که اینها گوش نمی دادن در اون فضا نازل بشود که شاید نازل نشدیم. خب حالا اگر این حروف برای آن است که اونها ساکت بشوند، خب چرا در اون عطائق سور کمتر از این حروف آمده؟ چرا اون وقتی حالا که ساکت شدن یک قرن فیدین لا افواجا، از اون بعد هم باز سور مدنی ما داریم که حروف مقطع در آغازش هست؟ پس بنابراین این گرچه می تواند از یک سو استحسان باشد، ولی از سوی دیگر استبعاد را هم به همراه دارد. لذا انسان همچنان مردد. اگر گفته بشود که نه، این حروف مقطع به منزله خلاصه اون صورت، پیام اجمالی مضامین و محتوای اون صورت، به منزله عنوان اون صورت، خب اگر این باشد چطور 83 سوره فاقد این پیام اجمالی و خلاصه گیری و تیتر و عنوان اون ماشه که تسنده هستن؟ فقط 29 سوره است یا 28 سوره است که اینها رو دارد؟ اون 82 سوره فاقد اینها هستن؟ پس اینم نمیتواند باشه. فرض آن است که اگر این حروف اصحاره سوره است، پیام سوره است، عنوان و تیتر سوره محسوب می شود، چرا اون 82 یا 83 سوره فاقد این پیام و تیتر و عنوان است؟ چرا خود؟ چرا اکثری ندارن؟ اگه اکثری داشته باشن مورد قبول است. بلکه یک کتاب منسجم با یکسان سخن بگوید. ذات اقدس اله قرآن را به عنوان کتاب منسجم ستود. فبود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. سراسر قرآن متشابه است، همدست است، یکسان است. اومد 82 یا 83 سوره فاقد این عنوان تیزن، 28 یا 29 سوره واجد اینه. خب با تو با بسم الله هم هست. خب اگر همه حروف تو با جمع است و وجود مبارکه از تعمیر دارد که من نقطه تحت بایم، خب تو بسم الله هر سوره هست. تازه اون هم یک مشکلی دارد که الان بسیاری از اینها به زحمت افتادن باید ثابت بکنن به اینکه در اون عصر وقتی که نازل میشد به خط کوفی نوشته میشد، آیا خط کوفی دارای نقطه هست یا نیست، یا اگر نبود اون عصر حضرت رسم کرده است یا نکرده است، که خب اعراب و حرکت بعدها از وجود مبارک استنی رسیده است. داشتن عبور میکردن، یکی از صحابه دیدن که کسی در قرآن میخوند به اینکه این رسلین طعام عصیم است، لا یأکله الا الخاتون. خاتون یعنی کسانی که اهل خطبه و گامن. این متوحش شد، آمد به حضور استنی سلام الله علیه، عرض کرد که یعنی چه؟ همون نعصش خاتون است نه خاتون، این اشتباه خونده. کسانی که اهل خطا و معصیتن قسلین غذای اونهاست، نه کسانی که اهل خطبه و گامن، کسانی که اهل خطایند. این بود که حرکت و اعراب و حروف امثال ذالک رو تنظیم کردن که درست بخونن. یا همون قصه و اذان من الله و رسوله یوم الحج رسول عند الله بریء من المشرکین و رسوله، که اگر معاذ الله رسولهی خونده بشود خب اون خطر را به همراه دارد. حرکت و اعراب به وسیله از تعمیر سلام الله علیه زمین بعد تدوین شده. آیا در تلیعه امر این قرآن به خط کوفی نوشته می شد یا خطوطی دیگر؟ آیا نقطه داشت یا نداشت؟ اینا باید مشخص بشود تا کسی بگوید انا نقطه زهدن با. چرا؟ ایر سیدن استاد رضوان لهره مشک کردن که فرماش ایشون در پایان یا در خلال همین بحث عرض می رسد که ایشون از این راه بکنه حروف مقطع رو معنا کنه. البته یکی از محتملاتی که گفتن همین است، اما خب حالا رمز هست، سر هست. آلوسی اصرار دارد که والذی یقرب علی ظنی، این که این سر است بین محب و محبوب سری چراند اون که اشتر. اما خب درست است، اما ولی از این طرف هم به ما گفتن افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها. اومد ایشان به زحمت افتادن که این مشکل حل کنند. اگر بالاخره جزء قرآن است، ذات اقدس اله ما را وادار کرده، ترغیب کرده، تشویق کرده به اینکه در قرآن تدبر کنیم. خب ما هم تدبر کنیم. یکی از چیزایی که میخوام تدبر کنیم همین این 29 سوره است که تلیعه شروف مقطع دارد. اینکه نهی نشده بلکه ترغیب شده، میریم تدبر بکنیم میبینیم نمیفهمیم. وقت ایشون به زحمت افتادن که این رو بگن همه بر غلبه میکنن و مانند دارن که تدبر در قرآن افلا یتدبر قرآن ام علی قلوب اقفالها مال غیر این حروف مقطع. تحفظ بودن غیر از رمز بودن است. البته رمزهای فراوانی وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در لیله معراج با ذات اقدس اله داشت درسته. علوم فراوانی دارد که بحث تعمیر آموخت وجود مبارکه است. این فرمود آه انها هنا العلم جمع لو اثبت له حمله. به چاه میگفت ولی به اصحاب نمیگفت. کسی که بتونه تحمل بکنه کمه. خب حالا این هست، اما حالا وقتی که آمده در قرآن آیه از آیات قرآن شده و در 28 یا 29 سوره جا گرفته، انسان باید تدبر بکنه یا باید بگه که این رمزی است بین الله و رسول خدا. عنوان تشابه هم در بحث دیروز یا پرروز گذشت که تشابه صفت دلالت الفاظ است و اینها هیچ فتنه برانگیز نیست. میبینید تشابه در اون بخشی که در سوره مبارکه آل عمران بود این بود که بعضی از آیات معانی که حق نماز ولی حق نیست اون را تحمل میکنن، یعنی احتمال میدن. احتمال میدن یعنی چی؟ یعنی این بار را بر میدارن. تحمل میکنن یعنی چی؟ این بار را بر میدارن. میشود که همچه محمل برش بکن. بعضی از آیاتن که باری را بر میدارن به حسب ظاهر، لو خلیت به طبعه ها، که این بار باطل است و حق نیست و حق نماز، ولی چون اصلش محکمات است، مادر و امش محکمات است، هیچ که حق ندارد این کودک را از مادر جدا کند. این باید در حضانت مادر باشد. اون کسی که متشابه را از مادرش جدا کرده، از حضانت او به در آورده، ظالمانه با این کودک میخواد رفتار بکند، این حق ندارد. اگر به اخر و متشابهات خدایان محکمات نازل کرده، هنه ام الکتاب و اخر و متشابهات، اون ام الکتاب حق قول هزانه این متشابهات رو بحضارن، این متشابهات در هزانت و دامن و بغل و دامن و محکمات قرار دارد، خب یه بیرحمی بیاد این کودک را از اون مادر جدا کند، بخواد با این کودک بازی کند، خب نمیشود. یه متشابهی رو از محکم بگیرن به محکم ارجاع ندهن، اونگاه این متشابهی که شبه دار است نه شبیه. سراسر قرآن متشابهن یه یک دست هست. بعد از ارجاع متشابهات به محکمات، خود این متشابهات هم می شود متشابهات سوره زمر، نه متشابه سوره آل عمران. این متشابه سوره آل عمران یعنی شبه برانگیز است، فتنه زاست، مثل ربوکه یا عربوکه یا دودلا وجوه و معز ناظره. این آیات فتنه‌زا را باید با اون محکماتی که درمان کننده است ارجاع داد. اون مول کتاب اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. ولی این حروف مقطع فتنه ندارد. حق نمای لیس به حق نیست که، کجاش فتنه است؟ کجا شبهه دارد؟ اون متشابه در بحث آی دیروز و پرروز ملاحظه فرمودید، غیر از اون متشابه که از سوره مبارکه انعام گذشت که فرمود میوه های در باغ هست که اینا متشابه است، مثل گلابی های که شبیه همن، سیب های که شبیه همن، و بعضی از میوه ها شبیه هم نیستن، مثل سیب و گلابی، سیب و هلو، اما هلوها شبیه همان، گلابی ها شبیه هم، متشابه هم و غیر متشابه. کلو من ثمره اذا اثمر و ینعه. خب حروف مقطع از صنف متشابه سوره انعام نیست، از صنف متشابه سوره زمر نیست. یعنی اون متشابه یعنی همه شبیه همان، این متشابه یعنی شبه برانگیز، فتنه برانگیز. باید این شبه را اندما سمیت شبهت و شبهتن لعنها خوش بیار حق ولی سر حق در نظر بلاغ بود. باید این متشابهات به محکمات ارجاع داد. به این حروف مقطع که شبه برانگیز نیست، فتنه برانگیز نیست، از این قبیل نیست. خب بالاخره آدم از روح می فهمد به کنهش بین این برد. ما آیاتی داریم که از کنهش بی خبری، ولی بالاخره یه مقداری که تسمین به نفس نیستن درک می کند. و اما این هیچی از دول سمتینه این برد با این وجوه گفته شده. یکی از اون وجوه گفته شده این بود که برای قسم است. البته دلیل بر استحاله این نداریم، اما راه اثباتی رو هم بسته است. دلیل بر استحاله او نداریم، ممکنه قسم باشه، اما راه استبعاد او همچنان باز است. برای این که خدا برای چی داره قسم بخورد؟ الف لام میم صاد. خب این حرف قسم چه ندارد؟ حالا ما بگیم این حرف قسمش محذوف. خب به چی داره قسم میخورد؟ برای چی داره قسم میخورد؟ اگه برای مردم داره قسم میخورد نظیر وشم، خب مردم باید بفهمن مقسم به چیه. اگر برای رسول خود که بین او و رسولش راز و رمز است، رسول میداند الف لام میم صاد یعنی چه، ولی نیازی به قسم نداره. قسم برای کسی که مشکل شک داشته باشد و بخواد با قسم متکلم شک را بزداید. اون که علا بیرت این رب از ما کذر الفعاد و ما رعاف که نیازی به قسم ندارد. پس اگه برای توده مردم قسم بخورد، مردم چه نمیفهمه از حروفی همی چه. برای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم قسم بخورد که نیازی به قسم ندارد. این در حقیقت آن است تا مردم بفهمند. ولی خب اینجا مردم که از این حروف مقطع که هیچ درد نمیارن. خب بعضی از آیون مرقوم فرمودن به این که محتمل است این حروف که بعد از بسمله قرار گرفته ناظر به مفتاح بودن سایر آیات بعد از خود باشد که بیدر که اون آیات دیگر درست نمیگرده. خب این معنیش اینه که هیچ کدام از این 29 سوره قابل درک نیست. برای اینکه ما وقتی مفتاح و کلید دستونستیم بفهمیم، گنجینه را نمیتونیم بفهمیم، برای اینکه گنجینه با مفتاح باز میشود. اگر این حروف مقطع که در آغاز این 29 سوره قرار گرفته است کلید اینهاست، وقتی ما مفتاحش نفهمیم خب از در بسته که نمیشه از وارد شده. احتمال دوم این که این حروف مقدمه سوره خود باشن، یه بیدر که مقدمه زل مقدمه درس نگردد. این هم همون مشکل اشکال اول دارد. وقتی ما وقتی این 29 مقدمه نفهمیم، خود اون سوره رو نفهمیم، تقریبا یک پنجم قرآن ما نمیفهمیم، در حالی که ذات اقدس اله ما را به تدبر در همه این آیه دعوت کرده. بخشی از احکام فقهی تو این سور هست. اگر ما بدون این مقدمه نتوانیم اونا را درک بکنیم، خب مقدمه که مدرک ما نیست پس اونا را نمیتوان درک بکنیم. وجه سوم آن است که این حروف به مثابه ثمره این سوره باشد که اگر تالی بخواهد استدراک سوره را نماید، از شهد این ثمره متمتع خواهد شد. البته اگر چنانچه این مجلس ثمره است، خب ما باید درخت رو بشناسیم. ما درخت رو شناختیم باید این ثمره رو درک بکنیم. خب غالب این سور برای غالب مفسرین به اندازه‌ای که تطمئن به نفس قابل درک است، ولی بعد از درک این سور باز معذالب نسبت به این مقدمه همچنان عاجزیم. اون عمق قرآن که لایمسوه در متحروم و مکلف بونم که نیستیم. ظواهر قرآن که حجت است برای ما و حجیتش در اصول ثابت شده است، می شود به این ظواهر قرآن هم در بخشای اعتقادی استشهاد کرد، هم در بخشای فقهی استدلال کرد. خب ما خود این سوره و مضامینش می فهمیم، درخت رو می فهمیم، ولی متاسفانه از ثمره این درخت بی خبری. صفحه قرآن است، اما اونم یه روایتی در برابر روایت های دیگر. یکی این فهمد الف لام میم ناظر به حروف جمل است، میم ناظر به انقراض دولت بنی امیه است. این هم یه روایت. خب حالا صفحه قرآن است، خلاصه قرآن است، ما بعد از درک معنای اون سوره باید از این حروف چیزی بفهمیم. باید با بگیم اجمالا خودمون رو قانع کنیم، بگیم حالا چون مضمون این سوره مشخص شد، این حروف ناظر به آن است، این چیز اجمالی خواهد بود، ولی معنای این حروف بالاخره به دست نیامده. احتمال چهارم که این حروف حکم براق مراتب این سوره داشته باشد که لا یمسه الا المطهرون، که این رمز در بیاید. خب اگر رمز در بیاید یعنی غیر از اهل بیت کسی نمی‌فهمند، البته کنهش رو غیر از اهل بیت نمی‌فهمند، ولی ما مکلف به تدبر هستیم از ظاهرش با خبر باشیم یا نه. پنجم اینکه احتمال که این حروف رمز بین محب و محبوب بلکه شاهد و مشهود باشد ممکن است باشه، ولی برای چی ناظر شده؟ ما را به چی تدبر دعوت کردن؟ ششم محتمل است این حروف حقیقی من حدائق شهود الهی باشد. خب در حد احتمال ولی با استبعاد همراه است. هفتم محتمل است مجموعه حروف اسم اعظم الهی باشد. خب این هم استحسان دارد هم استبعاد. ما خود اسم اعظم رو در روایات که الله است یا آیت الکرسی مشتمل و اسم اعظم است یا الرحمن اسم اعظم است بسترها در قرآن کریم داریم دیگه. محتمل است حروف مرآتیت حق باشد، خب آیت حق باشد، ولی ما بتونیم استدلال بکنیم از آیه به زیر آیه پی ببریم یا نه. محتمل است تجلی حقایق الهی باشد. خب قرآن سراسرش تجلی هم از امام صادق سلام الله علیه آمد نقل شده، همونطور که در نهج البلاغه از وجود مبارک استنی سلام الله علیه است که لقد تجلى الله سبحانه وتعالى لهم في كتابه من غير ان يكونوا يروه. خب سراسر قرآن تجلی حق است و قابل درک هم هست. محتمل است رمز بین امام محصوم هر عصی با خلص اهل ولایت باشد. محتمل هست اما باطنش و کنش ولی ظاهرش بالاخره باید قابل درک باشد. حالا وجوه دیگر که انشاءالله ملاحظه فرمید.
الحمدلله رب العالمین.